بسم الله الرحمن الرحيم. وارد در بحث تربیت اجتماعی شدیم که یکی از ساحت‌های تربیته، بدون اینکه خیلی در اینجا نظم خیلی منطقی را رعایت بکنیم. شاید ترتیب منطقی این بود که مثلا از تربیت جسمانی و بدنی شروع بکنیم و همینجور بیایم جلو، تا چون دیدیم در بحث تربیت اجتماعی کمتر در طول این 12 سالی که ما به زوایا و ابعاد مختلف تربیت پرداختیم کمتر به این بُعد و ساحت پرداخته شده، از این جهت بدون رعایت ترتیب منطقی این را مقدم گذاشتیم و مقدم شد. خب گفتیم که قبل از اینکه حالا به اون نگاه فقهی و مباحث تربیت اجتماعی برسیم، یک سلسله مقدمات در اینجا مورد بحث و بررسی قرار بگیره که دیروز که دو مطلب را عرض کردیم و از یک نگاه گفتیم که حاصل عرض دیروز ما این نکته مهم بود که از یک نگاه اخلاق و تربیت رو که شما ملاحظه بکنید، بین این دوتا علم و دانش یک نقاط تلاقی و یک نقاط تمایز وجود داره، یا نقاط مشترک و نقاط متمایز وجود داره. وقتی که اخلاق میخواد به حوزه خودسازی و خودپردازی بپردازد یا تربیت میخواد به دگرسازی و دگرپردازی توجه بکنه، حتما در هر نظام و مکتب و هر ایده و هر سیستم فکری یک مبانی و قواعد و اصول و محتوای مشترکی وجود داره که در هر دوتا مورد عنایت و توجه قرار میگیره. و وقتی که ما میگیم که خودمون را بر اساس اصول و ضوابطی که اجتماعی اسلام تربیت بکنیم یا دیگری را تربیت بکنیم، اون اصول و ضوابط، مبانی، اهداف، قواعد و اون محتوای کلی یک امر مشترکه. این که مثلا را مثال بزنیم، این که عزلت بهتر است یا مخالطت، این که انسان گوشه نشین باشه یا در تعامل اجتماعی بیشتر باشه، این بحث هم در اخلاق وقتی آدم میخواد خودش رو تنظیم بکنه با اسلام، باید بدون اسلام تو اینجا چی میگه، هم وقتی میخواد بچهش رو یا دوستش رو جامعه رو تربیت بکنه باید بدونه که اسلام اینجا اصل در اسلام بر عزلت است یا مخالطت، یا در روابط اجتماعی اصل بر اینه که صداقت و صمیمیت یا اینکه نه این مثلا قیودی داره و چیزهایی از این قبیل دیگه. این ضوابط و معیارهایی که تو حوزه مبانی و اهداف و قواعد عمومی اجتماعی اقتصادی هرچی قرار میگیره، این چیزیست که در جایگاه اول و رتبه بالا قرار میگیره. بعد حالا میگیم که وقتی کسی میخواد در خودش اینها پیاده بکنه، اینجوری با این شکل، با این روش، با این شیوه، با این مدل، وقتی میخواد برای دیگری این میاد تو اخلاق، وقتی میخواد در دیگری اجرا بکنه اونم با این روش و شیوه و با این اصول و قواعد و با این شکل انجام بده. پس یک بحث اون معارفی داریم که راجع به اجتماع، سیاست، اقتصاد، همون نظامات اسلامی میشه، یا نظاماتی که تو مکاتب دیگره. این در حوزه اجتماع و روابط اجتماعی اسلام چی میگه، در حوزه روابط سیاسی اسلام چی میگه، در حوزه روابط اقتصادی و مسائل اقتصادی اسلام چه تفکر و نظامی داره، یا در حوزه اون مسائل فردی و روحی و روانی روانشناختی اسلام چه نگاه و چه دیدگاهی داره. اینا یه چیزاییست که جنبه معارفی داره و سامیکالا. اگرم یه بعد وقتی که این رو تنقیح کردیم میگیم که سامیکالا، میگیم حالا برای خودسازی باید مثلا اینجوری عمل کرد، برای غیرسازی و دگرسازی باید اینجوری عمل کرد. تنظیم درست قصه اینه. اون وقت اگر اینجور باشه ما در حقیقت میتونیم بگیم که این که حالا یک علم باشه یا دو علم یا سه علم اینا مهم نیست، مهم اون محتواست. یک محتوایی رو ما باید تولید بکنیم که همون نگاه ها و دیدگاه های اسلام رو در این ساحت ها و قلمروها مشخص میکنه. بعد بیان بگیم این مشترکه، بعد بیان بگیم این برای پیاده سازی اینها در هر کسی برای خودش وقتی میخواد اینا رو پیاده سازی بکنه این مسیر رو باید طی بکنه. بعد در تربیت هم بگیم که برای غیر که میخواد اینا رو پیاده سازی بکنه باید این مسیر رو طی بکنه. این حاصل اون چیزی بود که دیروز عرض کردیم. اون وقت چون خیلی وقتها الان ما حداقل در بعضی از مسائل مثل حوزه‌های خاص روانی و روحی و اخلاقی اونها علم اخلاق هم به اون قواعد و مبانی و چیزهای کلی پرداخته، هم به اون بخش خودسازی. عملا وقتی وارد تربیت میشیم از اونجا وام میگیریم، کمک میگیریم. این یک مطلب بود که دیروز عرض کردیم و حاصلش هم را و خلاصش امروز گفته شد. بیایم حالا مطلب دیگری در اینجا، و اون مطلب دیگرم این است که ما یه بحثی رو در جلسات خصوصی خدمت دوستان گفتیم، شاید کمی هم در این بحث های تو این مجلداتی که داره چاپ میشه آمده باشه، اینجا هم حالا یه اشاره به اون بحث هم بکنیم. و اون اینه که یک نکته‌ای در بحث رابطه اخلاق و فقه ما عرض بکنیم، یعنی یکی دو سه تا نکته در رابطه اخلاق و فقه عرض بکنیم. ببینید، عرض شود که یک تفاوتی که اخلاق و فقه داره که خیلی هم واضح هست این است که اخلاق دو حوزه داره، یک حوزه صفات داره که بهش میگیم فضائل و رذائل، این یک حوزه است. یک حوزه هم رفتارها داره. شما همین کتب جامع سعادات و اخلاق ملاحظه بکنید میدید بخشی از اینها بحثای صفاتیه، کبر، عجب، اینا اوصافه، یا ارسابات چیزایی از این قبیل. یک بخشی از اخلاق هم جنبه رفتاری داره، مثل همین غیبت، کذب، امثال اینا که جنبه رفتاری داره. و وقتی که بیایم سراغ فقه، ما علل اصول و عمدتاً فقه سر و کارش با افعال اختیاری است. در اخلاق هم صفات موضوع قرار میگیره هم رفتارها. در فقه رفتارها بیشتر موضوع قرار میگیره، این به لحاظ موضوع. عرض شود که از لحاظ محمول هم که در اخلاق محمول همون حسن و قبحه، حسن و قبح هست که در اخلاق بحث میشه و در فقه احکام خمسه بحث میشه. حالا حقیقت اون حسن و قبح آیا یک امر توصیفی است، هنجاری است، هر دویش هست، واقعیت داره یا به اعتباره، اینا حرفهای زیادی زده شده که حالا در جای خودش باید بحث بکنیم، الان نمیخوام وارد اون بشیم. این یه مقایسه اولیه که شما داشته باشید، در حقیقت این تفاوت رو میبینید. اون وقت ما گفته ایم که با توجه به این تفاوت و نقشه‌ای که تصویر کردیم از لحاظ موضوع و محمول و رابطه اینا رو گفتیم که امر واضحی است. حالا ببینیم فقه عرض شود که در زمینه هر دو بخش اخلاق و هم در ارتباط با محمول اخلاقی اصلا فقه چه نسبتی برقرار میکنه، این یه بحث مهمیه که گفتیم کم و بیش در اون جلسات خصوصی، اینجا خلاصش عرض میکنم. ببینید ما عرضمون اینجا این است که فقه که موضوعش رفتارهای اختیاری است، یک عرض عریضی داره و هر رفتار اختیاری حتما یک از اون احکام خمسه رو داره و موضع فقه نسبت به اون باید مشخص بشه. بنابراین این دامنه فقه دامنه بسیار وسیعی. حالا وقتی که این فقه را بیاریم در ارتباط با اون دو قلم روی اخلاق بسنجیم، نسبت به اون قلم روی اول که صفات باشه، فضائل و رذائل باشه، ممکنه کسی بگه اینجا دیگه فقه با اون هیچ ارتباطی نداره. برای اینکه چی؟ برای اینکه فضائل و رذائل یه اوصاف نفسانی است و این اوصاف دیگه فعل اختیاری نیست که بیاد تو فقه، ولذا فقه نباید اصلا ارتباطی با فضائل و رذائل برقرار بکنه، برای اینکه فضائل و رذائل تکلیفش مشخصه، بحث فعل اختیاری نیست، باید باشه تو همون حوزه اخلاق و فقه هم دیگه با اون اصلا هیچ. این یک ممکنه نگاه باشه وقتی که نسبت فقه را با فضائل و رذائل بسنجیم. ما این رو جواب دادیم که این درسته که فضائل و رذائل اوصاف روحی که پدیده رفتاری نیست مستقیم تو فقه وارد نمیشه، اما سوال اینه که این پدیده های روانی، این روحیات، این صفات، این ملکات، این احوال، این فضائل، این رذائل در اکتساب و اجتنابش، به همون تعبیری که در خود اخلاق آمده، آیا این اکتساب و اجتنابش اختیاری هست یا نیست؟ میگیم برای خیلی وقتا همینطوره، این فضائل و رذائل رو میشه اکتساب کرد، میشه اجتناب کرد، میشه از به دستش آورد یا زدود از روح و شخصیت. میگیم از حیث این که اکتساب و اجتناب به اونها تعلق میگیره و اکتساب و اجتناب هم یک فعل اختیاری است، فعل اختیاری است، یعنی میشود این کارو بکنه، میشه این کارو نکنه، با این دو مقدمه میگیم که فقه در حوزه اخلاق صفاتی یعنی اخلاق روحی هم وارد میشه. این اون مطلب مهمیه که اون وقت خب ما گفتیم بهش اینا همین قسم را نامیدیم به عنوان فقه الاخلاق، برای اینکه میگیم این صفات و فضائل و رذائل نمیتواند مستقیم بیاد تو حوزه فقه، اما این صفات و فضائل و رذائل میتواند اکتساب و اجتناب بشه یا نه؟ بله. پس فعل اختیاری به اینا تعلق میگیره، فعل به اینا تعلق میگیره، این یک. دو اینکه این فعل هم اختیاریه، حداقل در خیلی موارد اختیاریه، یعنی میشود کبر و عجب را از خود دور کرد و می شود توکل و عرض شود که اخلاص را در خود ایجاد کرد. همین که می شود اینها را به دست آورد یا زدود، این فعل ماست که به اون تعلق می گیره. این فعل هم گاهی جوانهیه، گاهی جوارهیه، گاهی با همین تأملات درونی میاد، عرض شود که این فعل را، این صفت را در خود ایجاد میکنه یا این صفت را از خود میزداید، گاهی هم نه با یک مراقبت های درونی است، گاهی هم نه با یه فعالیت های عملی و اقدامات عملی است. این که من این را چند بارم جاهای دیگه هم عرض کردم، امروز یه مقدار بحث عمومی دارم عرض میکنم، برای اینه که یعنی عرض ما اینه که فقه را با دامنش وسیع تر کرد و بخش هایی که مقفول شده اینا واقعا با روش و متدولوژی فقهی باید اینها را کنکاش کرد و پیش برد قصه را. بنابراین این یک بحث شد. پس باز هم عرض میکنم در اون حوزه اول اخلاق که فضائل و رذائل باشه که یک بخش اخلاقه، ابتدا ممکنه کسی بگه که در حوزه فضائل و رذائل دیگه فقه اینجا کناره، برای اینکه فضائل رذائل یه پدیده‌های نفسانی و رویی است و فقه سر و کارش با افعال اختیاری مکلفه و این با اون ربطی نداره. جواب این قصه اینه که نه، خیلی ربط داره، ولی که مستقیم کبر و توکل و عجب و اینها مستقیم به عنوان یه پدیده روانی و روحی نمیاد تو فقه بحث بشه، ولی چون همه اینها متعلق فعل اختیاری قرار میگیرد، متعلق فعل ما هستن، یعنی اکتساب و اجتناب. این یک. اکتساب و اجتناب هم اختیاری است، حداقل در خیلی از موارد، و در اکتساب و اجتناب هم لازم نیست که حتما امر جوارحی باشه، جوانحی هم باشه، اونم ما میگیم فعل جوانحی هم تو فقه موضوع فقهه. با این سه مقدمه میگیم که همه اون چه که ما در حوزه اخلاق قرار میگیره در بخش اول، یعنی محور فضائل و رذائل، به دلیل این دو سه تا مقدمه‌ای که عرض کردیم با واسطه میاد تو فقه، هم با میاد که یعنی باید بحث بشه. یعنی فقه به همون شکلی که در وسائل مرحوم صاحب وسائل توجهی مسئله داشته، ما هم و متاسفانه فقهای ما اون خط و مسیر رو ادامه ندادن، ما باید اینجا یه فقهی داشته باشیم، فقه و صفات. حالا ما گفتیم فقه الاخلاق، بخوایدم اصطلاحا مثلا چی نشه، میشه بگیم فقه صفات، مثلا فقه صفات، فقه فضائل و رذائل. مقصود ما از فقه فضائل و رذائل این است که همه این فضائل و رذائل که از یه نگاه حسن و قبحی در اخلاق بحث می شود، از جهت این که می شود اونها را دور کرد یا پذیرفت، نفس را به اونها متخلق کرد یا از اونها خودمون را فارغ بکنیم، به این دلیلی که اکتساب و اجتناب اونها اختیاری میشه، اینا یه باب فقهی می خواهد، یه باب فقهی می خواهد. و این باب فقهی رو ما حالا تا به حال می شود فقه الاخلاق، اخیرا به ذهنمون میاد که برای اینکه اخلاق دایره وسیعی داره و گاهی هم مورد سوال قرار میگیره، مثلا ممکنه بگیم که فقه صفاته، یعنی صفات روحی اکتساب و اجتنابش حکمش چیه. حب دنیا، حب دنیا یک پدیده روانشناختی روحیه، ولی اینکه این حب دنیا را میشود به دست آورد، میشود از دست داد. حب ریاست، این محبت یک پدیده، اگر بگیم یک صفت روحی است نگیم فعل، یا توکل بر خدا، این چه مقدار واجبه چه مقدار مستحبه، یعنی از حیث اکتساب و اجتنابش میتونه فقه اینجا داوری بکنه، برازا این میشه یه باب فقهی. این در حوزه صفات و فضائل و رذائل میشه. بله، اکتساب اجتناب دیگه میاد تو فقه و میگیم اینجا واجبون، حرامون، مستحبون، مکرون و مباح.
اینجا دیگه پس فقط بحث حسن و قبح در اخلاق.
بله، حالا اون بله اونجا حسن و قبح اینجا میاد. اون وقت عرض شد که این یک مطلب که اینجا یک باب جدید فقهی متولد میشه. این همون است که
هم صفات هم دو هر اونجا باید
همین که میگه که تخلیه و تجلیه، اینش دیگه اگر فقط یه حسن و قبحی داری بهش میگی میشه همون اخلاق، ولی این تخلیه و تجلیه واجبه یا مستحب، حرامه یا مکروه، این دیگه کار فقهه، باید فقه بیاد بگه که حکمش رو تعیین بکنه. و گاهی هم البته در چی آمده، در فقه هم به اینا آمده، مثلا اون حسادت، روحیه حسادت، این یک صفت رذیله است، این تو فقه بحث شده، گفته شده که این روحیه حسادت، این نفس داشتن این روحیه گفته شده که مکروهه ولی حرام نیست، تعیین حکمم گاهی شده، ما تو فقهمون داریم، ولی این رهاست. این بله،
ریا در نماز،
ریا اگر صفت بگیریم بله بحث شده، کم و بیش تو فقه بحث شده، ولی این یه پیشفرضی نانوشته ای تو ذهن فقهای ما اومده که یه بابی از ابواب مهم فقه مقفول شده، این باب باید واقعا جای خودش رو پیدا بکنه.
اخلاق مگر چیز آموزه‌های الزامی مگر نداره؟ هم آموزه‌های الزامی، الزامی به فقه داره، هم الزام به طرف داره. خود اخلاق
حالا نه در افعال هنوز ما این تو صفات هستیم، صفات رو چه میکنه؟ آره بر اساس اون توصیه میکنه، ولی اون توصیه ها حالا من این مطلب بعدی رو که میخوام بگم اینه، اجازه بدید اونم رو بگم بعد اون وقت شاید مطلبم چه بشه. این یک مطلب. حالا اون بحث دومم هم عرض بکنم بعد میام به این میپردازم. بحث دومم اینه که خب حالا این در حوزه، چون گفتم اخلاق دو حوزه داره، یه حوزه صفات داره یه حوزه رفتارها داره. حوزه صفاتش معلوم شد، حوزه صفات از حیثی که خوبی و بدی صفت را داره تشریح میکنه، آثار و مضراتش را داره تشریح میکنه، این بحث اخلاقیه. اما وقتی که میخوایم بگیم که اکتساب و اجتناب این حکم از احکام خمسه داره یا نداره، میاد توی فقه بحث میشه. این تا اینجا. اما بیایم بخش دوم و محور دوم اخلاق چی بود؟ افعال و رفتارها بود. اخلاق که همش اون نیست، یه قسمتش همین کذب، غیبت، همینا تو کتب اخلاق آمده دیگه و اینا بحث میشه که حسن و قبحش بحث میشه. این بخش دوم که دیگه خیلی وضوح داره که همش با یه جایی با نگاه فقهی بحث بشه. در اخلاق یه بحثی میکنه که حسن و قبح رو بحث میکنه، ولی بالاخره همه این رفتارهایی که اختیاری هست، همه اینها کل و فعل اختیاری، له حکم من الاحکام الخمسه لکل واقعتن حکم. این قاعده هم رو اثبات کردیم و از قضایایی است که قیاساتها معهاست. این قاعده اینقدر وضوح داره که هر رفتار اختیاری یکی از احکام خمسه داره که لااقل همون اباحه است دیگه. اباحه هم یکی از احکام خمسه است، به خصوص اباحه لا اقتضایی هم که بگیریم دیگه واضحه، اصلا برهان عقلی داره که هر رفتاری در منطق دینی یکی از اون پنج حکم رو داره. بنابراین اون بخش دوم که دیگه اصلا واسطه هم نمیخوره، مستقیم همه اون رفتارهای اخلاقی که تو علم اخلاق بحث میشه مستقیم باید بحث فقهی بشه. پس اون بخش اول مستقیم نمیاد موضوع فقه بشه، ولی با توجه به اینکه اکتساب و اجتنابش اختیاری است، یه فقه صفات پیدا میشه اینجا. بخش دوم این دیگه حتی همه افعال وقتی که اختیاری باشه، شما از یه زاویه در اخلاق بحث میکنید، فقیه هم از زاویه احکام خمسه حق داره بحث میکنه. منتها البته این رفتارهایی که در اخلاق اومده مثل اون نیست که بگیم یه باب فقهی براش میذاریم، برای اینکه این رفتارها عرض عریض و دامنه وسیعی داره. بخشهای زیادی از این رفتارهای اخلاقی که اون در اخلاق اومده هم تو همین ابواب موجود ما جا میگیره، مثلا در نکاح، در قضا، در نمیدونم اطعمه و اشربه، در چی خیلی جا میگیره. مکاسب باب مرتبی نیست. بله، یه قسمت از اینها باقی مونده که ما پیشنهادمون اینه که همون فقه روابط اجتماعی اونا بذاریم. حالا مثلا اینجور چیزی بذاریم که حالا اونم خود تمحلاتی داره، دو یعنی نیاز به تأملات بیشتری داره. یه بخش‌هایی از این رفتارهای اخلاقی سرنخش تو همین ابواب موجود فقهی هست، ولی یه بخشایش هم به خصوص تو همین روابط میان فردی و اجتماعی اونها، اینا استطرادن اومده تو فقه. مثلا مکاسب محرمه، که مکاسب محرمه چه ربطی داره به غیبت و غنا بحث کردن؟ این که اصل این که این خوبه یا بده، حکمش چیه، این باید یه جایی فقه جواب بده، حلش بکنه، اینجا بگه که از دیسن تکسبش اشکال داره، ولی این استطراد اینو بس شده. این فقه ما چون یک چارچوبه جامعی نداشته که اونا رو در بر بگیره، فقیه هم میده تو مکاسب امر مهمیه که باید بحث بکنه، همینجا استطرادن آورده. این همون است که ما دنبالشیم که در واقع این تسویه بشه. مکاسب محرمه یک کتاب کوچولویی میشه، یه بخشی از بی میشه که خیلی جمع جوره، یه سری قواعد جمع جوری داره، میشه یک دهم اونی که الان هست، یک هفتم، هشتم، یک پنجم، مثلا چی. بقیه‌اش دیگه همه بحثایی است که حالا در اخلاق بوده اومده تو فقه، یا اخلاق هم نیست، فقه خودش مستقیم بهش پرداخته، ولی جایگاه منقهی در ابواب فقهی نداشته، همین استطاد اینجا آمده. این مثل اینه که مثال بخوام بدم، مثل سلامه. سلام که بحث فقهی مهمی داره، این تحیات که آدم سلام بده جواب بگیره، این بحث فقهی هم هست، بسیار هم مهمه، ولی جایی تو فقه ما نداره. کجا بحث شده؟ به مناسبت نماز، مبتلات نماز بحث شده. میگن مبتلات نماز، نمیدونم حرف آدمی است و چی و چی اونها، و یکیش هم وقت سلامه، میگن این حالا مثلا یه جایش استثناء شده. ولی که این سلام یه بحث مهم فقهیه، باید جا داشته باشه، جا نداره فقه ما. این است که ما تلاشمون تو این سالها اینه که در واقع فقه را نظاممندتر بکنیم، بسط بدیم، با حوزه هایی که ورود پیدا نکرده ورود پیدا بکنه، حوزه هایی که ورود پیدا کرده سامانه نداره سامانه پیدا بکنه. اینا چیزاییست که باید دنبال بشه و خب کم و بیش هم این کارها انجام شده و 7-8-10 تا باب جدیدی که پیشنهادش وجود داره، یکی دوتاش من همین امروز مثلا عرض کردم. مثلا تو حوزه اخلاق بخش دوم اخلاق رفتارهای اخلاقی باشه، اون رفتارهای اجتماعی و میان فردی و آداب و سلوک اجتماعی اونها، این چیزیست که تو اخلاق تو فقه جا نداره. یعنی یه بابی در فقه میخواییم که سلوک اجتماعی باشه تو این روابط اجتماعی. حالا این روابط اجتماعی البته یه بخشایش روابط خاص اجتماعی پدر مادر چی کجا، ولی یه جایی میاد روابط عمومی اجتماعی، اونی که بین همه باید اینم یکی از جای دیگه است که مرحوم صاحب وسائل با اون ذهن تیز خودش اینا رو نگاه فقهی بهش داده، ولی تو فقه ما جا پیدا نکرده. مثل آداب المعاشره همینجوره. چرا آداب المعاشره یکی از، یعنی یه باب فقهی، همون فقه اجتماعی، روابط اجتماعی و معاشرتی باید ما بیاریم که در واقع همونو پوشش میده، بخش زیادی از رفتارهای اخلاقی هم میاد تو اون. مثل این همون در جهاد و نفس هم ایشون همین رو توجه داشته، همون بخش فضائل و رذائل رو ایشون فقهی نگاه کرده بهش. در جهاد و نفس اون بخش اول رو ایشون توجه داره، در کتاب العشره بخش رفتارهای اجتماعی عمومی و معاشرتی رو توجه داشته. وسائل اگه نگاه بکنید عناوینش هم میگه هذا واجبان حرامون مستحبون مکروهون، یعنی قشنگ نگاه فقهیه، ولی این جا تو فقه متعارف ما پیدا نکرده. باید پیدا بکنه و وقتی هم که پیدا بکنه دو جا پیدا بکنه، اول استیحاشی وجود داره، بعد یکی دو قرن که بگذره من میگن این خیلی حرفای خوبی بود و باستم باشه دو کارم میشه بشه. این ایشون وارد اینا نشده باز، ایشون تو همینایی که موجوده اومده یک طبقه بندی کرده، نه ایشون وارد این نشده. این توسعه های قلم روی دانش فقه، این همون توسعه مرز دانشه، توسعه این جمله چی هست دیگه، توسعه مرزهای دانش، این توسعه مرز فقهه. و این گاهی هم این چیزای روشنفکری هم گفته میشه که بله نگاه مثلا توسعه، نگاه فقهی مقابل اخلاقی و توسعه فقه، اینو مثلا این اصلا این حرفا نیست. فقه ما فقه فعال پویا مطابق با زمان و چه هست، البته ضوابط شرعی و الهی و قدسی برش حاکمه که اونم با توجه کرد. اینجوری نیست که حالا کسی بگه نه فقه داره میاد دست و پا میبنده، دست و پا ببنده دم اگه شرعی باشه ببنده که ببینه داره، ولی میخوام بگم اینجور نیست. اتفاقا خیلی چیزا رو باز میکنه، اصلا خیلی آفاق نوعی رو به روی آدم باز میکنه و اصلا خیلی آفاق نوعی رو باز میکنه، تکلیف ها رو مشخص میکنه. این دو حوزه اخلاقیه که من عرضم اینه که در همه اون حوزه ها فقه یا مستقیم یا غیر مستقیم ورود پیدا میکنه، بعضش در ابواب موجوده ولی ابواب جدیدی هم رو باید پایه‌ریزی کرد، از جمله باب صفات، فقه اخلاقی صفات و یکم فقه روابط اجتماعی یا معاشرت و امثال اینها. خیلی از قسمت‌هاش هم تو همین ابواب موجود جا می‌گیره. ضمناً عرض کردیم مکاسب محرمه امروز ما یه بخش عمده بیش از نیمی از اون استطرادی است اینجا، به دلیل اینکه فقه ما یک سامانه‌ای نداشته که این بخش‌ها رو پوشش بده، که اینا رو در مکاسب عرض کردیم. این هم یک مطلب بسیار مهمه که حالا لازم بود عرض بکنم، و به خصوص حالا با بحث تربیت اجتماعی، این فقه اجتماعی و فقه معاشرت اونها رسیدیم به اینجا که بعد ادامش مطالب دیگری عرض خواهیم کرد. اینم یک مطلب. مطلب دیگری که در همین جا بسیار مهمه و باید بهش توجه کرد، اینم رو من باز در جلسات خصوصی تو اون طرح‌ها با دوستان مذاکره کردیم، حالا به دوستانی هم که اینا را شنیدن، البته ممکنه تقریراش متفاوت باشه ولی به هر حال از اونها مصاحبه می‌کنیم. بعضی دوستان چند بار تو جلسات اینا رو بحث کردیم ولی گفتیم که حالا یه بارم رسمی و واضح‌تر اینجوری بشه. مطلب دیگری که در همین جا بحث فقه و اخلاق مطرح میشه این است که اخلاق چه کارهایی میکنه، اخلاق چه کارهایی رو میکنه، یعنی محمول اخلاقی و داوری های اخلاق چیه. بدون اینکه حالا من بخوام تو اون بحث های فلسفه اخلاق و کنکاش در حسن و قبح و اینا قرار بگیریم، خب میگیم اخلاق عرض شود که هم به نظر ما دو تا کار اصلی رو انجام میده یا سه کار اصلی رو انجام میده اخلاق. یکی این که حالا این صفت یا فعل، کار اولش اینه که اینو میاد تحلیل میکنه، میگه این یعنی چی، علتش چیه، عاملش چیه، نتیجهش چیه، مزارش چیه، منافعش چیه. این یه کار تحلیلی بنیادی است که خب علم اخلاق انجام میده. این یک. دوم این که اخلاق بر اساس همین میاد حسن و قبح به معنای زیبایی و عدم زیبایی و جمال و عدم جمال را برای این چی میکنه؟ این صفت زیباست برای انسان یا زیبا نیست، اینم چی میکنه که حالا این زیبایی و عدم زیبایی به معنای اخلاقی عمقش چیه، اینو الان نمیخواد وارد بشه. اینم یکی این. و سوم این که میاد توصیه های رفتاری هم میکنه که ایشون اشاره کردن، این کارم اخلاق میکنه دیگه. یعنی اخلاقم مثل فقه وقتی میگه این حسن و قبح رو که میگه، در واقع همونی که ما گفتیم حسن و قبح در بحثای چند روز قبل مکاسب گفتیم، حسن و قبح اخلاقی هم مثل احکام شرعیه، یعنی 5 تام هست. اینجوری نیست که همینجوری که در فقه ما 5 حکم داریم، در اخلاق هم اینجوری نیست که یا حسنون یا قبیحون و اما متساوی. نه، حسن هم که میگه درجات داره، قبح هم که میگه درجات داره، تقریبا میشه همون دستگاه 5 مرتبه‌ای که در احکام وجوب و استحباب، حرمت و کراهت و اباحه میگیم، تقریبا در درجات حسن و قبح همین توصیه های اینجوری هست. یعنی حسنون در این اندازه همونجا توصیه میکنه، خب باید انجام بشه انجام نشه. بنابراین اخلاق هم مثل فقه توصیه داره. توجه کردید؟ بله، ممکنه بگه این میگه اصلا خیلی از چیزایی که اخلاق دیگه بهش نمیپردازه، در واقع همون منطقه الفراغ اخلاقه. یعنی میگه این از آن من دیگه، این ملاک حسن و قبی درش نیست، ذاتش لا اقتضاه. بله، اون تا کمتر به این پرداخته میشه دیگه. در واقع اون چه که گفته شده اون نیست که حسن و قبی درشه، اونی که گفته نشده یعنی آزاده.
تعبیر فارسی دارد در اخلاق در حقوق باید نباید، های حقوقی در اخلاق
باید نباید. بله، این چیزی که اونجا هست.
بسیار ظاهری نگاه میشه، مثل داره که اخلاق نور عمل نگاه میشه، بالاخره این نور عمل یه نیتی خدایی داره.
بله، حالا اون نیت و اینا هم در اونجا بحث هست دیگه، حالا اون هست. ولی به هر حال این درجات و این توصیه ها در اخلاق هم هست. حالا ما سوالمون اینه، این بحث مهمی که الان میشه سوال کرد اینه که اگر کسی دین نداشته باشه و ملتزم به شریعتی نباشه و اخلاق مراجعه میکنه، درسته؟ ولی برای ملتزم به شریعت، کسی که در دستگاه شریعت داره عمل میکنه، خب این اخلاق چیه؟ این فقه چیه؟ اصلا نیازی به اخلاق با فرض این که فقه هست؟ این اصلا چیه این دوتا دستگاه؟ این چه نسبتی من داره؟ حالا عرض میکنیم. حالا ببینید، این جواب خیلی اولیه است که داده میشه و تا اینجاش هم درسته. خب گفته میشه آه، این صفات، این روحیات را آدم تحلیل بکنه، خوبی و بدی اونها را مشخص بکنه، این یه چیزی که فقه انجام نمیده. گفتیم تو صفات دیگه مستقیم تو فقه نمیاد، با واسطه میاد تو فقه. بنابراین اخلاق به صفات میپردازد، کاری که مستقیم فقه اونو انجام نمیده. این حوزه خاصی است که برای اخلاق باقی میمونه که کار فقه نیست دیگه اینجا. اما وقتی که وارد اون توصیه های اکتساب و اجتناب میشه، یا اونجایی که تو رفتارها تو محور دوم داره عرض شود که داوری میکنه، اینجا با فقه چه نسبتی داره؟ فوری میگید که اونجا داره حسن و قبح را میگه، حسن و قبح عقلی رو داره میگه، ولی در اونجا داره حکم شرعی رو میگه. ما عرضمون این است که توضیحی که ما در اینجا داریم و عرضی که داریم اینه که صفات را محدوده به ماهی صفات، محدوده خاص اخلاق میدونیم و داوری های حسن و قبح هم در اونجا اخلاق داره، در رفتارهام داوری های عقلی اخلاق رو میپذیریم. داوری های عقلی اخلاق، من با قطع نظر از این که به شرع برسم، عقلم میگه این خوبه این بده. اما من عرضم اینه که این داوری ها، این محدوده ویژه اخلاق رو با این توضیحی که دادیم میپذیریم، داوری های خاص خودش رو داره. اما میگیم این داوری های اخلاق که میگه حسن و قبح را میگه، این دو قسمه، یا حسن و قبح عقلی قطعی میگه، یا حسن و قبح های ظنی و عرفی و اینها میگه. اینجاست که اخلاق شرعی از اخلاق های غیر شرعی جدا میشه. در هر جا که اخلاق داوری حسن و قبح داره، به شکل عقل قطعی این خودش میشه جزء مقدمات فقه میشه. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. اگر عقل به صورت علم داوری قطعی گفت که عرض شود که حسادت بد است یا نمیدونم ظلم بد است، داوری قطعی گفت، این داوری قطعی این مبادی فقه میشه، این میشه مقدمه. فقه میگه عقل قطعی ما در اخلاق این گفت، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، میشه حکم فقهی. پس اگر اخلاق در اونجایی که صفات رو داره داوری میکنه، خوبی و بدیش را، و در نتیجه اون یه داوری قطعی توصیه عملی میکنه به اکتساب و اجتناب، یا در رفتارهایی مثل عدل و ظلم یا داوری قطعی میکنه، اگر این داوری ها و حکم ها قطعی است، این البته این حکم عقلی قطعی کار اخلاقه، توجه کردید، کار اخلاقه، و این متعاق میشه از مبادی فقه، میشه با قاعده ملازمه میاد تو فقه. خیلی از این چیزایی که اونجا هست با قاعده ملازمه میشه حکم فقهی ازش متولد میشه. اما اگر داوری های اخلاق در اینجا، این اخلاق های عرفی که الان تو دنیا داریم، یه بخش زیادش این داوری های زن نیست، این که اخلاقا نمیشه زن حجاب داشته باشه، این اصلا یه چیز اخلاقی میدونه الان، میگه این تحمیله، این فشاره اخلاقا، این چیزهایی از این نوع اخلاقیاتی که حالا گاهی مطابق با شرع، گاهی هم غیر مطابق با شرع، ولی جزء ظنیات بشره، چیز قطعی اونجوری نیست. این ظنیات اگر باشه، این دیگه اینجاست که اخلاق عرفی از شرعی جدا میشه. این ظنیات برای ما استحساناته، نه تو اخلاق میتونیم ما اینا رو ارزش نهایی تلقی بکنیم، نه میتونه جزء مبادی بشه که بیاد رو فقه اثر بذاره، و در هر موردی اون وقت ما باید مراجعه به شرع بکنیم، یعنی مراجعه به متن دینی و نقل بکنیم، ببینیم اون را نفع میکنه، میپذیره، کمش میکنه، زیادش میکنه، طبق اون اینجا دیگه داوره ماش نقله و شرع باید ببینیم چی میگه. اینه که اخلاق عرفی، اخلاق منهای با قطع نظر از دین، با قطع این اخلاق اگر در هر دو حوزه صفات و افعال در قضاوت های قطعی بیان داشته باشه، حکمت عملی بیان و قطعی داشته باشه، این حکم عقلی قطعی میشه مبنای فقه، یعنی اون فقه هایی که گفتیم ناظر به اخلاقه از این اخلاق استفاده میکنه. اخلاق اینجا دیگه در عرض فقه نیست، در طول اونه، یعنی این داوری های قطعیش کمک میکنه که فقه اینجوری بگه اونجوری بگه اونجوری بگه. اما در اون محوری که نه دیگه چیزهای ظنی و استحساناته، تو این محور دیگه ارزشی نداره، باید هر چی به ذهن بشر و عرف و عقل عادی و عرفی بشر میرسه، این دیگه اعتبار ما قبل دینی که دینم اون را قطعا بپذیره نداره، اعتبار و عدم اعتبارش باید عرضه به دین بشه، یعنی به شرع بشه، به نقل بشه. ولی موضوع، بله، همه اینا میشنه مثل اون حرفایی که تو علوم انسانی میزنن، یعنی اخلاق الان، اخلاق تو غرب، اخلاق حرفه‌ای، اخلاق کاربردی، اخلاق پزشکی، اخلاق چی، اینا خیلی چیز گفته شده، هر چقدرش که به مستقلات عقلیه برگرده این مقبولش، فقه مام که ناظر به اخلاق اونو میپذیره، هر چه برنگرده این باید عرضه به به عنوان یه موضوع، یه چیزی که حالا زنیه.
اگر از مستقلات عقلیه
اون دیگه، اون وقت خود اون میاد تو فقه، میشه مقدمه، از برهانی میشه در فقه، تو فقهی که ناظر به اخلاقه از اون استفاده میکنه. بنابراین فقه ما باید گسترش بده بکنه، بخشای اخلاقی رو بگیره، ولی نمیگیم جای اخلاق رو میگیره، اما باید متناظر با اون فقه هایی باشه که اونا رو پوشش بده. اخلاق کار خودشو میکنه، فقه کار خودشو میکنه، در حوزه مستقلات قطعی که باشه اخلاق از اون کمک میگیره، فقه از اخلاق کمک میگیره و برهان، یعنی دلیل فقهی درست میشه با قاعده ملازمه. در غیر اون بیشتر به عنوان یه موضوع میتونه ازش استفاده بکنه، اما داوری فقهی، اون داوری اخلاقی هم در اون داوری نهایی نیست. چون نیست که بگیم پسندیده چی میشه، شما برید تو اروپای امروز، برید اروپا آمریکا، برید یه چیزایی برای اونا الان خیلی جا افتاده است به عنوان یه ارزش اخلاقی، ولی هیچ حکم عقلی مستقل اونجا نداریم. اینا دیگه ارزشی نداره به لحاظ نه داوری های اخلاقیش ارزش داره، نه میتواند مبنای داوری های فقهی قرار بگیره. همه اونا باید عرضه به اصول و قواعدی بشه که ما در شرع داریم.
مثلا
همون جایی هم
که
عقل مثلا در مسئله اخلاق کشف
کرده، ولی اینکه با خبرا بر مسائل فسوق ریا و قلم رای اون گروه کلی رو باز
بشرم. بله اونم حالا
اونم
درست. بله عقل چی چیه؟ بله این حالا دیگه باید وقتی بحث بکنیم. این من یکی دوتا مصاحبه دارم که چاپم شده تو اون حرفایی زدم که دیگه اون باید حالا بحث خیلی هم مهمه، واقعا بحث مهمیه، ولی نیاز به یک چیز داره. همینجا یه نکته دیگه هم ببخشید اضافه بکنم، با این نکته هم در اینجا اینه که خیلی جاها شرع در واقع همین متون دینی ما میاد کمک به اخلاق میکنه. شرع که میگیم نقل کمک به اخلاق میکنه، یعنی برای همون داوری های حسن و قبحش کمکش میکنه. دیدی دیگه این همه مصالح و مفاسد و نمیدونم خوبی و بدی که دیگه بحث حکمی اونجوری نیست، توی روایات ما درباره اوصاف و چیزها داره، اینا همه در واقع میاد یه چیزایی که احیانا بر عقل مخفیه، شر میاد اون پرده رو کنار میزنه براش واضح میکنه تو همون حوزه تحلیلش، علل عوامل نمیدونم خوبیش بدیش. ممکنه که نه عقل عملی ما به تنهایی نتواند اون واقعیت رو کشف بکنه، اینجا نقل میاد کمکش میکنه. اینم زیاد داریم دیگه که خب آثاری هم داره. اخلاق هم باید این داوری عقلی اگر حکم به مستقلاتی میرسه و میتونه تطبیق بده، باید همه جوانه میشه روشن بکنه. ما متاسفانه الان ضعف داریم، یعنی اخلاق ما یه اخلاق اجتهادی که نیست، اخلاق هنوز هم روحش هم اخلاق یونانیست که آمده است و یه کمی دستکاری شده. اصلا ما یک حرکت اجتهادی اون شکلی که در حوزه اخلاق نداشتیم، به هم الان ضعف زیادیم. همونطور که فقه ما در حوزه‌های اخلاقی باز خودش رو کنار کشیده، اینه که یه سری چیزای بسیار مهم در این فضای تیره نه اخلاق پیش رفته که خوب اونا رو نهایی بکنه و حل و فصل بکنه، فقه هم دیده که اخلاق به اینا توجه کرده خیلی واردش نشده، ولی با این مدلی که ما میگیم فکر میکنیم میشه خیلی چیزا رو مثلا واضح ترش کرد. آره تو اونجایی که دین میاد داره خوبی و بدی رو میگه، توصیف میکنه دو اینها که عقل درک نمیکنه، بله اینجا دین در واقع اومده به کمک عقل، در واقع حالا نقل به کمک عقل اومده که آقای جوادی خیلی رو این تعبیر چی دارن. بله آره حالا بله و یا حالا نه حالا ما اونو به اون شکل قبول نداریم، ما به اون اطلاق قبول نداریم، فی الجمله اونو قبول داریم نه به الجمله.